آموزش پرورش ممکن روی زمین بمانه.
آموزش و پرورش نظر خودشو درباره مدارس طبیعت بعد از 6 سال اعلام کرده و سازمان حفاظت محیط زیست هم با تغییر مدیریتی دچار چرخش رأی درباره این مدارس شده. حالا این سوال جدی وجود داره، با همه اشکالاتی که به این مدارس ممکنه وارد باشه، آیا بهتر نبود زمانی که تصمیم به تشکیل 80 مدرسه طبیعت گرفته شد این هماهنگی ها صورت می گرفت تا با تدوین مقرراتی این مدارس دچار چنین بلا تکلیفی نمی شدند؟
شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو درباره فعالیت مدارس طبیعت به 3602 پیامک کنید تا بتونیم از این نظرات استفاده کنیم. اما ده ها جسد 2200 ساله اشکانی در محوطه باستانی رام هرمز بر زمین ماندن. این جسدها هنگام فعالیت های عمرانی آب و برق کشف شدند، ولی گفته میشه برخلاف توافق اولیه هیچ تلاشی برای نجات این تابوت ها صورت نگرفته. محسن بختیاری:
در نگاه اول به آرامگاه میماند. سازه سنگی که دو تابوت شهره شده به وان حمام از جنس مفرق متعلق به دو انسان و تعداد زیادی حلقه های طلایی منسوب به حلقه قدرت را در خود جای داده.
بررسی ها نشون میده که تابوت متعلق به دوران اشکانیه، تدفین دوره اشکانیه. دو تا تدفین به دست آوردیم از داخلش.
پیکرک های مفرقی، مهره از جنس عقیق، کاسه های مربع، دکمه، پایه آتشدان، گردنبند، حلقه های زرین با نوشته های میخی و کلشیر سنگی متعلق به 3200 سال پیش مربوط به دوره ایلام. گنجینی از دوران اشکانی در لایه های زیرین خاک رام هرمز در محوطه جوبجی. آقای حسین پور سرپرست تیم کاوش:
یافتهایی که داریم بیشتر یافتهای گورستانیه که مرتبط با این استقرار گستردهی که ما اونجا داریم. فکر میکنم نتایجش در نهایت کمک زیادی بکنه به شناخت تدفین توی دوره اشکانی و بخشای از دوره ایلامی توی این بخش از محوطه و رامونوس.
تاریخچه کشف گنجینه به سال 86 میرسد، به روزهایی که سازمان آب و فاضلاب خوزستان مشغول لوله کشی برای توسعه اراضی کشاورزی بود. پس از چند فصل کاوش، اما از بهمن پارسال کار متوقف شده. بلا تکلیفی که سرپرست تیم کاوش در جوبجی میگوید کار کاملا تعطیل نشده، اما چون کارگران به دلیل کمبود پول دست از کار کشیدند، شرایط مناسب نیست و سرعت کار پایین است. علتش هم پرداخت نشدن اعتبار لازم از سوی سازمان آب و برق است.
ما کارمون خاتمه یافته نبود. به واسطه شرایط مالی دیگه نفراتی که همراه ما بودن، کارگرامون در واقع مایل به همکاری نبودن.
توی چه مرحله این اتفاق افتاد؟
عین کار بودیم، بهمن ما بود.
این مشکلش بحث تامین اعتباره. کجا قرار بوده این تامین اعتبار رو انجام بدن؟
سازمان آب و برق.
اجساد و اشیای موسوم به گنجینی جوبجی با اینکه تلاش‌هایی برای مرمت و بازسازیشان می‌شود، اما ضریب امنیتیشان خوب گزارش نمی‌شود. توقف ادامه کاوش‌ها و انتقال آثار یافت شده در محوطه جوبجی رام هرمز به دلیل تأمین نشدن اعتبار را مدیر عامل سازمان آب و برق استان خوزستان قبول ندارد. آقای ایزدجو می‌گوید طبق قرارداد تا امروز 55% اعتبار را پرداخت کرده و ما بقیه‌اش به شرط ارائه اسناد است که میراث به آنها نرسانده.
تعهدمون رو عمل کردیم و پول صورت بدیت و آخرین صورت بدیت رو دادیم. اگه اینا صورت بدیت جدیدی میفرستادن و توی سیستم ما میموند که میگفتن آقا ما صورت بدیت مثلا شماره N رو دادیم و سازمان هنوز پولش رو نداده، به نظر من باز هم این کار مضمون بود که تابوت ها رو بخوان رو زمین ول بکنن، رها بکنن که پولشون رو بگیرن. اما الان این قضیه هم اتفاق نیافتاده. من فکر میکردم پول صورت بدیت رو ندادیم، ولی بچه‌ها میگن نه، ما تا آخرین صورت بدیتی که به دستمون رسیده پرداخت کردیم. 135 میلیون تومان خالص پیش پرداخت بوده. این عددی که من دارم میگم خالصه، ناخالصشون بیشتره. 241 میلیون تومان هم طی صورت بدیت، تو صورت بدیت شماره 1 هم 241 میلیون تومان داشت. ما تعهدات خودمون رو 55% تعهدات قراردادیمون رو که صورت بدیت و اسناد مثبت بابتش آورده اند عمل کردیم. ما بقیش رو هم صورت بدیتی نیاوردن، اگه بیارن بازم عمل.
تعهد و قراردادی که قرار بوده کمک کنه برای کاوش و نگهداری اون اجساد.
نگهداری داخلش نبوده.
بنابر اطلاع رسانی فعالان میراث فرهنگی خوزستان، تابوت‌ها و آثار بی‌نظیر کشف شده در رام هرمز شرایط مناسبی ندارند و در معرض گرمای شدیدند. در این شرایط آقای شیرازی سرپرست پژوهشکده باستانشناسی میگوید طبق قرارداد تا امروز میبایست تمامی اعتبار برای ادامه کار و حتی مرمتشان پرداخت میشد که سازمان آب و برق کم لطفی میکند.
مبلغ 70 60 میلیون تومان توافق شده، قرارداد مبادله شده و تعهدی بوده که بر عهده سازمان مجری بوده. فقط تا همین دو سه روز قبل 50% مبلغ قرارداد توافق واریز به حساب پژوهشگاه شده و هنوز 50% باقی مونده.
الان عنوان شده که اگر صورت وضعیت مابقی کارتون ارائه بشه اونها پرداخت میکنن.
منظور از صورت وضعیت اگر برآورد هزینه است که این برآورد هزینه معمولا قبل از انجام شروع کار هستش، ما حاضریم بدیم، ما تمام این هزینه ها اینا رو حاضریم بهشون دوباره بگیم آقا اینقدر بر اساس این فاکتورا این قرارداد در هر حال باید دوستان بیان و تثبیت ها رو انجام بدن تا ما هم بتونیم کارهای بعدی رو مثلا فرض بکن نیاز به حفاظت داره، تثبیت سازی داره، مرمت داره.
مگه مرمت رو هم اونا باید از اینش رو تحول کنن؟
همه چیز رو به هر حال بخش چه اون چه که مربوط مطالعات میراث فرهنگیه، اینجا ما فقط مطالعات باستان شناسی نداریم، مطالعات میراث فرهنگی همه چیز رو شامل میشه.
کاوش نجات بخشی در مسیر اجرای طرح آبرسانی دشت رام هرمز، محدودی جوبجی به کشف شواهدی از تدوین انسانی و تابوت‌های سفالین منجر شد که نشان می‌دهد این بخش از محوطه گورستانی متعلق به دوران تاریخی ایلامی و پارتی است، گنجینه‌ای بس گرانبها و زمینه‌ای برای توسعه گردشگران که به نظر می‌رسد دستخوش ناهماهنگی‌ها یا تفسیر از قانون نجات بخشی آثار باستانی شده.
3610 شماره پیامکمون. روز خوش.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد الشهيد
الصديق الشهيد الصديق الشهيد الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك كأفضل ما صليت على أحد.
ولما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، صبحتون بخیر باشه. صبح چهارشنبه 26 تیر ماه و 14 ذی‌القعده، بنده محمد جواد محمدی به همراه همکارانم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای رولای مصنوی صدا بردار و آقای محمد حسین از هماهنگی پخش در خدمتتون هستیم. بخش صبحگاهی برنامه را تقدیمتون میکنیم، انشالله که همراهیمون بفرمایید. پنجره اولین برنامه است که تا لحظات دیگر تقدیمتون میشه. در ساعت 9 برنامه نشان عفاف رو خواهید شنید و در ساعت 9:30 با برنامه زنده سلام زندگی در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. 10:55 کلام امام رو خواهید شنید، گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و در ساعت 11 شنونده اخبار معارفی خواهید بود. 11:15 روایت عشق رو تقدیمتون میکنیم، مصاحبه با همسران و مادران شهدا، و در ساعت 11:35 نشانی رو خواهید شنید با موضوع امر به معروف و نهی از منکر. در ساعت 11:45 ارتباطی برقرار میکنیم با مسئول بخش خبر و رسانه مسجد مقدس جمکران آقای افسدی، و انشاءالله از برنامه های مسجد مقدس جمکران برای آخر هفته با خبر میشیم. و ساعت 11:50 آخرین برنامه ما بربال سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفی. امیدوارم همراهی بفرمایید و بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو بشنوید. به 3553 نظر، انتقاد و پیشنهادی اگر دارید حتما برامون بگید. پنجره رو تقدیمتون میکنیم. 18:00
در 31 شهریور 1359 با حمله هوایی عراق به چند فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث به شهرهای غرب و جنوب، جنگ 8 حکومت صدام با جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. این جنگ 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چند روز پس از زمانی اتفاق می افتد که صدام رئیس جمهور عراق پیمان الجزایر را در برابر دوربین های تلویزیون بغداد پاره می کند. در نخستین روزهای حمله ارتش عراق به خاک ایران، حدود 30,000 کیلومتر مربع از خاک ایران به اشغال نیروهای عراق در می آید. این روند از سال 61 و آزادسازی خرمشهر معکوس می شود و ارتش عراق پس از عملیات خیبر در سال 62 در آستانه شکست قرار می گیرد و سرانجام در سال 65 و عملیات ولفجر 8 شهر فاو را از دست می دهد. عملیات کربلای 5 و شکست نظامی عراق در جبهه شلمچه، آن هم در سال 6 جنگ و در حساس ترین منطقه نبرد، آینده حکومت عراق را در تاریکی فرو می برد. هفت سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق، در 29 تیر 1366 سازمان ملل متحد قطعنامه موسوم به 598 را صادر می کند و در آن از طرفین درگیر می خواهد بیدرنگ آتش بس اعلام کنند و ضمن رعایت آن نیروهای مسلح خود را تا پشت مرزهای شناخته شده بین المللی به عقب بکشند و اسیران جنگی را آزاد کنند. جمهوری اسلامی ابتدا پاسخی به این قطعنامه نمی دهد.
آسر صدام بر سنگ ندامت میزنیم، آسر صدام بر سنگ ندامت میزنیم، با ندای سرخ فریاد ادامت میزنیم، چنگ بر حبل المتین استقامت میزنیم، ما به سنسار دین لبهی که یاری داده ایم، جان به کف در جنگ و پیکار و جهاد آماده ایم.
در 12 خرداد 1367 آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت در نامه‌ای به امام خمینی از ایشان می‌خواهد همه امور مربوط به نیروهای مسلح را به یک نفر واگذار کند. آیت الله خامنه ای در نامه خیش آقای هاشمی رفسنجانی را برای تصدی این مسئولیت پیشنهاد می دهد. امام نیز در حکمی آقای هاشمی رفسنجانی را به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب می کند.
وقتی که رفتیم خدمت امام برای اولین سفر جنگی در سمت فرماندهی، من به امام گفتم الان وضع جنگ گونه است که ما ها فکر میکنیم ما باید یک عملیات موفقی داخل خاک عراق داشته باشیم و اونجا اون وقت خواسته های به حق خودمون رو کرسی بشونیم. اما این نظر من تایید نکردن، مخالفت هم نکردن، با یه لبخندی جواب من دادن، هیچی نگفتن. گفتم خب حالا که باید بجنگیم.
یک سال پس از تصویب قطعنامه 598، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور باعث پذیرش این قطعنامه در 27 تیر 1367 می شود. امام ضمن پذیرفتن قطعنامه از آن به نوشیدن جام زهر تعبیر می کند.
بالاخره جمهوری اسلامی به یک تصمیم تاریخی و مهمی رسید این روزها که با تصمیم حضرت امام امت برای پذیرش آتش بس یک فصل جدیدی رو در تاریخ ما باز خواهد کرد.
محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه از اوضاع و احوال سیاسی و مشکلات اقتصادی آن دوران و دیدار خود با جانشین فرمانده کل قوا میگوید.
بهشون گفتن که فلانی، همه میدونن که یکی از کسایی که باعث ادامه دفاع مقدس هست توی. از طرفی دولت شعار جنگ میده اما در جنگ حضور نداره. بار جنگ هم دوش ماست. من میخوام بار جنگ بودم دوش خود دولت. لذا تو برو تو رزخونه بشین، ستاد مدبری تایش ببینید که آقای هاشمی به من فرمانده جنگ، آقای میرحسین موسوی گذاشت رئیس ستاد، آقای بهزاد نحوی گذاشت مسئول پشتیبانی.
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران:
دولت عراق تمام وزراش و رئیس جمهورش، نخست وزیرش تو جنگن و جنگشون رو دارن اداره میکنن. نیاز به یک امکانات فراوانی داشتیم که در کشورم موجود بوده. اون امکانات بنا به یک دلایلی، از جمله این که به مردم زیاد فشار نیاد و زندگی مردم در عسر و حرج قرار نگیره، اون امکانات اون سرمایه ها وارد جنگ نشد.
علی شمخانی از فرماندهان دوران جنگ:
چون از روز اول این همزبانی شکل نگرفته بود، برخلاف عراق از روز اولی همزبانی رو داشت و توی سلسله مراتب اداری نظامی شکی بود، برای ما مشکلات فراوان ایجاد کرد. لذا ما نتونستیم از ظرفیت ملی درست استفاده کنیم. روزی که خواستیم استفاده کنیم دیر بود، زمین که ما مشکلات داخلی امنیتی هم داشتیم که شکل برخورد ما برخلاف شکل برخورد صدام دشمنانه نبود. یه موضوع سومی هم وجود داشت و اون حمایت‌های منطقه‌ای و جهانی بود که حمایت سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی، مفهوم عقبه‌های لوجستیکی توی منطقه داشت، حمایت‌های مالی، حمایت‌های تکنولوژیک و حمایت‌های اطلاعاتی از خارج از منطقه می‌شد. لذا هم وضع داخلیش، هم ساختار اداریش، هم حمایت منطقه و جهانیش معادله رو رقم می‌زد که من خودم اعتقادم نیروهای مسلح ایران با صدام می‌جنگه، نه کشور ایران. کمون که اول جنگ اعتقاد داشتم این سپاه خوزستانه که با توی جنوب داره با ارتش عراق میجنگه. بعد وقت افتخار میکنیم در طول جنگ مثلا اتوبان استفاده کردیم، پاراشگاه زدیم، و حالا که خب این تقسیم کار صورت گرفت، تقسیم کار غلط بود.
من فکر میکنم واقعا کشور به طور کلی مسئولان حقیقتا ایثار کردن در جنگ. مسئله دیگه، ما اگر میخواستیم بجنگیم داخل کشور، بالاخره نون و روغن و وسایل زندگی مردم و همین چیزای بخور و نمیر، بحث تجمل و اینها که نبود، سوزن گرفته تا تانک باید وارد بکنیم، یعنی هر چی شما فکر بکنید. خیلی وضع امکانات کشور ضعیف بود. حالا بعد این نوعی که میگن که کشور وارد جنگ نشد، انصافا بی انصافی میکنن، این حرف بی خودمون. و علاوه هرچی ماشینالات تو سر کشور بود همه رو داده بودن، اصلا شهرداری ها دیگه هیچی نداشتن، همه ماشین هاشون، آلت هاشون، کنفرسی هاشون، همه رو داده بودن برای جنگ.
نخیر، تمام توان دولت در خدمت جنگ نبود. حتی بنده به عنوان وزیر سپاه در زمان جنگ برای حمل گندم از بنادر به سیروهای کشور کامیون اعزام کردم.
کمتر از 10% صنعت کشور در جنگ بوده و از نظر نیروی انسانی همینطور. یعنی ما باید ببینیم در طول این 8 سال چه بخشی از منابع صرف زندگی شده، زندگی مردم شده، اداره کشور شده، چه مقدار صرف در حقیقت جنگ شده.
وضع اینجوری بود تو کشور ما. گفتم اون آخر در بهترین شرایط ما، همون 500 گردانی که ما بعد از فاب دیگه به شرایط خوبی داشتیم. 500 گردان رو شما امسال تو خاطرات من ببینید چگونه تجهیز کردیم. آیا اصلا 500 گردان شد یا نه؟ بتونستیم تجهیز بکنیم یا نه؟ تا زجیب اینا دیگه حرفای خیالاتی میذارم. مردم با چی میان به جنگ؟ اصلا تفنگ انفرادی هم نبود به اندازه کافی.
محمد حسین باقری، رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و از فرماندهان دوران جنگ.
عهدنامه 598 به نظر من در تیر ماه 67 پذیرفته نشد و سابقش برمیگرده به حداقل 3 سال 2 سال قبل از اون. هنگامی که پشتیبانی لازم از رزمنده ها در جبهه صورت نگیره، یا بایستی نشست و شاهد انهدام کشور بود یا بایستی برای خاتمه جنگ تصمیم گرفت. این خیلی به نظر من قشری نگریه که ما بگیم فلان کس یه 2 خط نامه نوشت به هست ما و توش گفت که اگر فلان کارا رو نکنید نمیشه جنگید، هست ما بمدن، پس حالا که این داره اینجوریه. این چند چیزی به نظر من اصلا شدنی نیست، به عقل جور در نمیاد.
در کنار مشکلات اقتصادی، ضعف‌های ساختاری و زیرساختی از دیگر عواملی است که به پذیرش قطعنامه منجر می‌شود. سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و از فرماندهان دوران جنگ.
از 64-65 ما ضعف‌های ساختاری و زیرساختی و اساسیمون در جنگ هویدا بود. قبل از اونم بود، ولی دیگه عراقی ها به جایی رسیدند که به شدت قوی شدند. یعنی وقتی اتفاق فاو افتاد و خطر رو به جدیت احساس کردند، همه اومدن پشت صدام و اطلاعات موجوده. میزان تسلیحات و کمک هایی که به عراقی ها در سال 65-66 شد قابل قیاس با گذشتهش نیست. ببینید عراقی ها با 400 هواپیما و 12 لشکر زمینی جنگ رو شروع کردن. این 400 هواپیما در طول جنگ ساقط شد و 12 لشکر منهدم شد. با عدد و آمار و ارقام مسئول شمارش این حرفا هستم بودن. اینا منهدم شد، ولی روزی که قطعنامه رو ما پذیرفتیم عراق 700 هواپیمای روز دنیا رو داشت و 56 لشکر داشت. 56 لشکر، 1 میلیون رزمنده داشت. ما با یک ارتش قدرتمند اینطوری مواجه بودیم. بعد ما 8مون گروه 9مون بود.
در بهار سال 1367 نیروهای عراقی با حمله گسترده نیروهای جهانی به سلاح‌های پیشرفته شیمیایی دست می‌یابند و سرزمین‌های تصرف شده از سوی ایران را بازپس می‌گیرند. همه این عوامل به همراه مشکلات اقتصادی باعث می‌شود که ایران قطعنامه‌ای را بپذیرد که 1 سال قبل عراقی‌ها آن را پذیرفته بودند.
حوادثی که در بهار 67 اتفاق افتاد و بسیاری از سرزمین هایی که در طول دفاع مقدس متصرف کرده بودیم دشمن موفق شد پس بگیره، خب اینها اتفاقاتی بود که باید براش تصمیم گرفته می شد. دشمن تا نزدیکی اهواز هم اومد، باید براش تصمیم گرفته می شد. ما برای مقابله با سلاح های پیشرفته شیمیایی عراقی ها حتی ماسک به درد بخور نداشتیم و این ماسکی که رزمنده‌های ما می‌زدن تو فیلم‌ها هست، این از بین 15 عامل شیمیایی شاید برای 2-3 تاش جوابگو بود. اینا به درد گاز اشک‌آور می‌خوره. از وقتی گاز اعصاب می‌زدن اصلا عمل نمی‌کرد. همون برگ خزان بچه‌هامون می‌ریختن. اینا رو باید کسی تصمیم براش می‌گیره. پذیرش قطعنامه هم یه همچی داستان نیست. نمیشه کسی رو متهم کرد. یعنی اینجور نیست که بگیم یک مقطع خاص، یک نامه خاص، یک تصمیم خاص، یک جمله خاص، یه هم چیزی نیست.
چند روز پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، عراق در یک بدعهدی آشکار در محور جنوب چند عملیات انجام می‌دهد که با مقابله رزمندگان ایرانی مواجه می‌شود. این اقدام نیروهای عراقی را می‌توان پاسخی بر این پرسش دانست که چرا ایران پس از آزادسازی خرمشهر راضی نشد جنگ پایان بپذیرد. محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه و از فرماندهان دوران جنگ.
حضرت امام رحمت الله علیه با اون دوراندیشی که داشتن میدونستن که صدام این که داره بعد از آزادی خرمشهر داره اظهار میکنه که بیاید آتش بس و مذاکره و من حاضرم عقب نشینی کنم و عقب نشینی هم کرد، حضرت امام اعتماد به این حرکتش نداشتن. میدونستن که این داره فریب میده. برای همینم ما در طول جنگ دائم حالت آفندی و عملیاتی رو از شرق داشتیم، به جز 2-3 ماه اول جنگ. به 2-3 ماه آخر جنگ دقیقا در طول 8 ماه، یعنی 7.5 سال در طول جنگ، ایران آفند کننده بوده روی عراق. به محض اینکه قطعنامه توسط حضرت امام پذیرفته شد سال 67، تیر ماه سال 67 قطعنامه پذیرفته شد، چند روز بعدش ارتش عراق حمله کرد به ایران، منافقین رو بسیج کرد از محور غرب کشور و خودش از همین محور دوره اومد که خرمشهر رو بگیره، حتی تا نزدیک خرمشهر هم اومد. ولی ببینید این حالت که علت اصلی ورود ما به ارتش عراق همین به خاک عراق سال 61 این بود که فرصت ندیم به ارتش عراق که بازسازی کنه خودش و دوباره به ایران حمله بکنه.
من امام رو در همه زندگی اونقدر که ما امام رو شناختیم، حالا نمیخوایم بگیم بهتر از دیگران شناختیم، ولی از کسانی هستیم که امام رو خوب شناختیم. واقعا این انسان در همه مراحل زندگی با حکمت عمل میکرد. خداوند یه نورانیتی به امام داده بود که مصالح رو خوب درک میکرد و به جا عمل میکرد. حکمت اینه، حکمت این است که آدم بفهمه وقت چه کاری است و چگونه باید این کار رو انجام بدیم. این حکمت رو امام داشتند. در مورد جنگ شما دیدید تا اون لحظه‌ای که بنا بود به جنگیم اونچنان امام رفتار میکردن که هیچ کس به مخیلش صلح رو خطور نمیداد و دم از صلح نمیزد و دم از آتش بس نمیزد. تا اون لحظه آخر هیچ کس فکر نمیکرد که امام تو مغزشون آتش بس هم ممکنه راه پیدا بکنه. ولی وقتی که به این نتیجه رسیدن یا رسیده بودن از قبل و تنظیم کرده بودن به اون نقطه که رسیدن، تصمیم گرفتن، یه دفعه گفتن من جام زهر رو می نوشم و به عنوان فرمانده کل قوا تصمیم می گیرم و آتش بس رو می پذیرم.
لبیک یا خمینی، 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 ستایش خدا کنیم، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، امام را دعا کنیم، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، بعد خود وفا کنیم، بعد خود وفا کنیم، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. برنامه پنجره تقدیمتون شد از پخش رادیو معارف و امیدوارم استفاده لازم رو برده باشید. تکرار این برنامه ساعت 19:15 تقریبا تقدیمتون میشه. همکاران